با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در این روزهایی که میدونم آب و هوای کلان شهرها به ویژه اونهایی که پایتخت نشین هستند چندان آب و هوای مناسبی نیست برای نفس کشیدن، اما امیدوارم که لحظه های شما لحظه های غبارآلود و دودآلود نباشه. در این لحظه در کنار ما باشید و شنونده خبرها و گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم در کمتر از نیم ساعت، باید بگم چون لحظات خیلی به سرعت داره سپری میشه، در کنار شما خواهیم بود و اونها رو مرور با هم خواهیم کرد. میزبان شما محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم که این بخش خبری تحلیلی رو برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که من این میکروفون رو برای لحظاتی بسپرم به پروانه وحید منش تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه، بعد برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
ممنونم محمد. درود شنوندگان گرامی. یایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس گفتگو کرد. وزیر خارجه اسرائیل در این دیدار تاکید کرده است که باید تهدید نظامی علیه ایران افزایش یابد تا به گفته او این تهدید مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای در خصوص این دیدار گفته است یایر لاپید در دیدار با امانوئل مکرون بار دیگر بر این موضع اسرائیل تاکید کرد که ایران به دنبال خریدن زمان برای توسعه برنامه اتمی است. این در حالی است که رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود از تهران خواست در مذاکرات احیای برجام تعامل سازنده‌ای داشته باشد. مذاکرات ایران با گروه 4 علاوه 1 برای احیای توافق هسته‌ای برجام در وین پایتخت اتریش از روز دوشنبه این هفته از سر گرفته شده است. تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روز سه‌شنبه طرحی را برای مقابله با برنامه پهپادهای ایران پیشنهاد کردند. این نمایندگان طرحی را تحت عنوان قانون توقف پهپادهای ایران ارائه کردند که در هماهنگی با تحریم‌های موجود علیه برنامه تسلیحاتی ایران عرضه، فروش یا انتقال پهپاد خواهد شد. تهیه کنندگان این طرح میگویند هدف قانون توقف پهپادهای ایران ممانعت از دسترسی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن به هواپیماهای بدون سرنشین است که میتوانند برای حمله به آمریکا یا متحدان آن مورد استفاده قرار بگیرند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 7 آبان 4 شهروند ایرانی از جمله فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران را به همراه 2 شرکت ایرانی به اتهام ارتباط آنها با سپاه پاسداران تحریم کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در این رابطه گفته بود ایالات متحده از هر ابزار مناسبی برای مقابله با نفوذ و فعالیت‌های مخرب ایران از جمله اشاعه هواپیماهای بدون سرنشین استفاده خواهد کرد. به گفته یک مقام گمرک ایران، هزاران شهروند ایرانی برای استفاده از حراج ویژه موسوم به جمعه سیاه به ترکیه سفر کردند. روح الله لطیفی سخنگوی گمرک با بیان این خبر افزود که در یک بازه زمانی 11 روزه از 27 آبان تا 8 آذر حدود 17,000 مسافر از مرزهای زمینی ایران وارد ترکیه شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مراکز خرید و تجاری شهر وان مقصد مورد علاقه ایرانی‌هایی است که برای خرید پوشاک به ترکیه می‌روند. ترکیه در این حال به دلیل محدودیت‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی به یکی از مناطق پرطرفدار برای گردشگران ایرانی و نیز سرمایه‌گذاری در خرید املاک تبدیل شده است. ده ها میلیون تن از جمعیت کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب از بحران گرسنگی رنج می‌برند. به گزارش سازمان ملل تنها در فاصله یک سال یعنی 2019 تا 2020 شمار گرسنگان در این منطقه 30% یعنی حدود 14 میلیون نفر افزایش داشته است. معضل گرسنگی در حالی است که بحران کرونا نیز باعث تعطیلی کسب و کارهای کوچک شده است. بر اساس همین گزارش در حال حاضر نزدیک به 60 میلیون نفر در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین دچار بحران گرسنگی اند که از سال 2000 تا کنون بی سابقه بوده است. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. امروز اگر نگاه کنید به تقویم هاتون 10 آذر ماهه و بد نیست این رو بگم که قطعا در بخشای بعدی خبری تلاش میکنیم که نگاهی داشته باشیم به هفته اطلاع رسانی ایدز که آخرین روزش امروز هست، یعنی چهارشنبه 10 آذر ماه آخرین روز این هفته هم هست که به این موضوع هم نگاه خواهیم کرد. این مجله‌ای که پیش رو داریم دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. با هم آغازش میکنیم. دیپلمات‌های اروپایی میگویند که مطمئن نیستند گفتگوهای برجام از همان نقطه‌ای که متوقف شد ادامه پیدا کند. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران همراه با بابک غفوری آذر و تحلیلی از مهران مصطفوی. یک بار دیگر به حوادث اصفهان نگاه می‌کنیم، جایی که هنرمندان هم واکنش نشون دادند و همدردی کردند با گروهی از شهروندانی که در جریان این اعتراض‌ها با خشونت‌های دولتی مواجه شدند. در این باره گفتگویی خواهیم داشت با یکی از نویسندگان در ایران. و همچنین برای شما خواهیم گفت از هجوم پرشمار ایرانی‌ها به ترکیه برای بهره‌مند شدن از بازار جمعه سیاه و واکنشی که این مسئله داشته در شبکه‌های اجتماعی همراه با بنیامین صدر. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. یک بار دیگه خیر مقدم میگم بهتون و بیدرنگ بریم سراغ برنامه هسته‌ای ایران، پرونده هسته‌ای ایران و اینکه دیپلمات‌های سه کشور اروپایی که امضا کننده برجام هستند به خبرگزاری رویترز گفتن که مذاکرات مربوط به جزئیات احیای این توافق میتونه آغاز بشه، ولی اونها گفتن که مطمئن نیستن که جمهوری اسلامی ایران حاضر مذاکرات رو از همون نقطه‌ای که متوقف شده بود ادامه بده یا نه. بابک غفوری آذر با ماست تا از آخرین اخباری که در این خصوص منتشر شده برای ما بگه و پس از اون هم اگر با ما همراه باشید حتما نگاه تحلیلی هم به این خبرها خواهیم داشت. بابک منتظریم که گزارش تو رو بشنویم.
محمد، مهمترین نکته همین مقدمه‌ای بود که تو اشاره کردی، این که همچنان طرف‌های مختلف نمی‌دونن موضع ایران در این مذاکرات چگونه است. وقتی که سه دیپلمات اروپایی شب گذشته با خبرگزاری‌ها بدون ذکر نامشون گفتگو کردن و این موضوع رو به صراحت گفتن، نشون داد که وضعیت در مذاکرات همچنان پیچیده است. چرا که در واقع علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران و معاون وزیر خارجه ایران به صراحت هم شب گذشته در پاسخی تلویحی به اون سه دیپلمات اروپایی گفت که پیشنویس اون چیزی که در شش دور مذاکرات پیشین به دست اومده به گفته ی آقای باقری قابل تغییر و قابل مذاکره است و این نکته خودش نشون میده که ایران همچنان نمیخواد بپذیره از اینکه مذاکرات رو از نقطه متوقف شده در پنج ماه پیش در وین از سر بگیره و به همین دلیل طرف مقابل هم اساساً نمیدونه که روند مذاکرات به چه گونه پیش خواهد رفت و همین دلیل بود که سه دیپلمات اروپایی شب گذشته در گفتگوهاشون با خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتن که دو روز آینده بسیار مهم هست، از این منظر که مشخص بشه که بالاخره ایران میخواد از چه نقطه‌ای تازه گفتگوها رو شروع بکنه. در واکنش تلویحی دیگری به اون گفتگوها امروز دو تا خبرگزاری فارس و تسنیم که میدونیم نزدیک سپاه پاسداران هستن و به نوعی مواضع نزدیکتر به هسته اصلی قدرت در ایران رو منعکس میکنن، در دو تا گزارش مختلف ساعتی پیش واکنش نشون دادن و گفتن که فارس گفتش که موضع طرف ایرانی روشن هست و بر این مبنا که باید کل تحریم‌های آمریکا لغو بشه در مذاکرات حاضر شده. تسنیم یه گام هم حتی جلوتر رفته و به قول یک منبع که نامش رو هم ذکر نکرده گفته که طرف‌های اروپایی خواستار پایان سریع این دور از گفتگوها شدن، نشون میده که این موضع‌گیری تسنیم پیچیده تر شدن شرایط رو نشون میده. میدونیم که طبق توافق‌های پیشین امروز باید کارگروه هسته‌ای تشکیل بشه، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این کارگروه کار خودش رو شروع کرده و ساعتی پیش هم علی باقری با انریکه مورا معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده، از محتوا مذاکراتشون هنوز گزارشی منتشر نشده. همه اینها تازه در حالی است که وزیر خارجه اسرائیل شب گذشته با امانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار کرد، اونجا باز هم بر موضع اسرائیل مبنی بر فشار سنگین‌تر بر ایران پافشاری کرد و حتی گفت باید تهدید نظامی علیه ایران افزایش پیدا کنه تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اونطور که وزیر خارجه اسرائیل گفته بشن. گزارش‌هایی هم شب گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه گروهی شامل 25 عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نوشتن و گفتن که نباید هر گونه تنفس از تحریم ها برای ایران مهیا بشه. و در کنارش امروز هم روزنامه کیهان در گزارشی کل ایده توافق موقت که مطرح شده به عنوان اینکه رویکرد احتمالی آمریکا در مذاکرات باشه رو رد کرده، گفته که هر گونه توافق موقتی برخلاف خواسته های ایرانه و گروه مذاکره کننده ایران چنین موضوعی رو نمیپذیره. موضوع توافق موقت در واقع در قالب این بود که بخشی از تحریم ها در ازای توقف بخشی از برنامه های هسته‌ای ایران لغو بشن، به عنوان تحریم، به عنوان کمتر در برابر کمتر مطرح شده در روزهای اخیر در رسانه های مختلف. و حالا کیهان هم با این موضوع گیری که در واقع میدونیم نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست، کلن نشون میده که ایران در واقع میخواد بیشترین خواسته ها رو در دور جدید مذاکرات دریافت بکنه بدون اینکه در واقع مشخص باشه در ازای دریافت کل لغو تحریم ها که اشاره میشه در رسانه های مختلف رسمی ایران حاضر به این هستش که چه مقدار واکنش و انعطاف نشون بده.
ممنون از تو بابک. من دیدم که البته تو به تعدادی از واکنش ها اشاره کردی، از جمله اینکه خب بالاخره امانوئل مکرون هم صحبت هایی رو داشته با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و در اونجا هم باز بر مسئله تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران برای احیای توافق هسته‌ای تاکید کرده. آیا واکنش دیگه ای هست بخوای خیلی کوتاه بهش اشاره کنی؟
واکنش ها که در رسانه ها گسترده است، اما عمده ترینش همین نکته هایی بود که گفتم و اینکه پیش بینی میشه که امروز در واقع در بعد از ظهر با مشخص شدن نتیجه کارگروه هسته‌ای یک مقدار روشن‌تر بشه روند ادامه مذاکرات، اینکه آیا کوتاه مدت خواهد بود و مثلا فردا به پایان خواهد رسید یا اینکه ادامه پیدا خواهد کرد تا آخر هفته‌ای که در اروپا هست. اگر متوقف بشه میشه گفت که در واقع به نوعی پیچیدگی مذاکرات سایه افکنده و نتونسته هیچ کدوم از طرفین رو به نتیجه خاصی برسونه.
بابک غفوری آذر با ما بود، نگاهی کرد به آخرین اخبار در پیرامون پرونده هسته‌ای ایران و مسئله احیای برجام که البته دولت ابراهیم رئیسی در ادبیات خودش اون رو نام دیگه‌ای براش گذاشته و عنوان میکنه که در اصل مذاکراتی برای لغو تحریم ها. اما همچنان با شما همراه هستیم با همین موضوع، همراه میشیم با مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس تا بیشتر بپردازیم به آنچه که در حول و حوش پرونده هسته‌ای ایران داره رخ میده. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. همونطوری که در گزارش هم شنیدید صحبت از کارگروه هسته‌ای هست و نتیجه این کارگروه گفته میشه که میتونه تاثیرگذار باشه بر روند مذاکرات احیای برجام، در شرایطی که به هر حال دیپلمات‌های اروپایی هم میگن مطمئن نیستن که گفتگوهای برجام از همون نقطه‌ای که متوقف شده ادامه پیدا کنه. شرایط به طور کلی به چه سمتی پیش خواهد رفت با این همه اخبار به هر حال زد و نقیزی که از ابتدا درباره پرونده هسته‌ای بعد از روی کار اومدن دولت ابراهیم رئیسی شاهد بودیم؟
خدمتتون عرض کنم که یک مشکل اساسی جمهوری اسلامی داره و اون این است که مذاکرات شش دور، مذاکرات قبلی رو شورای عالی امنیت ملی بود که تحت نظر داشت و نه دولت آقای روحانی. میدونیم که حتی آقای ظریف رو هم از مذاکرات کنار گذاشتن و شورای عالی امنیتی که تغییری نکرده از اون به بعد تحت نظارت این مذاکرات رو انجام میداد و الان گروه ایران نمیدونه به چه سمت سوی باید بره، برای اینکه همون شورا با همون ترکیب هستش که مذاکرات تحت نظر داره و از سوی دیگه تمامی تبلیغاتی که آقای رئیسی و گروه آقای رئیسی و آقای خامنه‌ای کردند این بوده که مذاکرات فایده نداره تا زمانی که کلیه تحریم‌های آمریکا برداشته نشه.
آقای مصطفی میتونم اینو بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال گفته میشه که این دولت یک دستر همسوتر موازش چه با مجلس شورای اسلامی چه با رهبری جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه ای، چگونه است که در اساس نمیتونه مذاکرات رو به اون شکلی که میخواد پیش ببره نسبت به حتی دولت پیش؟
خدمتتون عرض کنم علتش اینه که خود آقای خامنه‌ای در بن‌بسته. از یک سوی میدونه که ایران نیاز به یک توافق داره که وضعیت اقتصادی کشور رو بتونه تغییر حداقلی بده، و از سوی دیگه با توجه به کارهایی که کردن یک بهای بسیار سنگینی باید بپردازه برای توافق. و علت این که این مذاکرات هم 6 ماه 5 ماه و نیم به تأخیر افتاد این هستش که رژیم ایران واقعا نمیدونه که به چه سمت و سویی باید بره. خود آقای خامنه‌ای به دنبال یک توافق سیاسی موقت، با اینکه تمامی مطبوعات نزدیک به اون رو رد میکنن، بهترین راه حل رو این میدونه که بخشی از تحریم ها مثل پایان دادن به بلوکه شدن پول های ایران در برخی از کشورها و اضافه شدن صادرات نفتی تا حدی در قبال این که اورانیوم 60% از بین بره و سانتریفوژ های جدید دیگه ازشون استفاده نشه، نه اینکه لاک و مهر بشه بلکه ازشون استفاده نشه. دنبال یک همچین توافقی هستش که ولی مجبوره که به خاطر وضعیت داخلی به دنبال همین شعارهای قبلی باشه. و از جمله اتفاق جالبی که افتاد این هستش که 2 گروه کاری وجود داره، یک گروه کاری حول تحریم ها و نوع برداشتن تحریم هاست و یک گروه کاری درباره نظارت های سازمان انرژی اتمی و تعهدات هسته‌ای ایران هستش. بله. ایران خودش گفت کلی فشار آورده که گروه اول شروع کار با گروه اول باشه، ولی در با 24% اختلاف و این رو یک دستاورد خونده وزیر خارجه برای اینکه در داخل کشور بگه ما به دنبال برداشتن تحریم ها هستیم. مشکل اصلی در بنبست است که آقای خامنه‌ای قرار گرفته و اگر فراموش نکنید گفته بود که نه جنگ نه مذاکره و با این استراتژی به جایی پیش نمیره، برای اینکه هر چه زودتر زمان میگذره ایران در وضعیت بدتر و ضعیفتر قرار میگیره.
حالا با همه این تصویری که الان شما ارائه دادید، ما موضع اسرائیل رو هم داریم که اشاره میکنه به مسئله تهدید نظامی که بتونه مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای بشه اونطوری که مقام های اسرائیلی میگن. و از طرفی من جایی دیدم که اونها اشاره میکنن که کشته شدن محسن فخریزاده هم نتونسته اونطور تأثیری بگذاره در اینکه جمهوری اسلامی رو از رفتن به این سمت باز داره. فکر میکنید که تا چند اندازه موضعی که داره اسرائیل میگیره در اینکه به هر حال تهدید نظامی رو بالای سر ایران نگه دارن میتونه تأثیرگذار باشه در روند مذاکراتی که داره پیش گرفته میشه؟
من فکر نکنم زیاد تأثیرگذار باشه، برای اینکه این تهدید اسرائیل بدون توافق آمریکا ممکن نیست. آمریکا به هر حال باید موافقت کنه و فعلا آقای بایدن در وضعیتی نیستش که با یک حمله نظامی بتونه موافقت کنه. میدونیم که اگر آقای بایدن هم موفق نشه در این جریان و توافقی به دست نیاد، یعنی این اون سیاست کلی که گفته بود میخواد برگرده به برجام و دوباره رابطه با ایران داشته باشه رو از دست داده و در این زمینه شکست خورده. بلد. و مسلما اگر مسئله ضربه نظامی به میان بیاد این بدتر از اون چیز خواهد شد. این است که فعلا دولت آمریکا موافق چنین کاری نیست، ولی فعلا موافق نیست.
بله، سپاسگزارم مهران مصطفوی که با ما همراه بودید از پاریس، کارشناس مسائل هسته‌ای. اما همچنان با شما همراه هستیم، میخواییم بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم برگردیم به اصفهان. در این روزهایی که به هر حال اصفهان شاهد اعتراض‌ها بود و بعد هم اعتراض‌ها با خشونت‌های سیاسی و دولتی همراه شد، هنرمندان هم پا به میدون گذاشتند، واکنش نشون دادند و ابراز همدردی کردند. کمپینی را افتاد که این کمپین با استقبال روبرو شد، کمپینی که در اون مسئله در اصل چشم‌های بسته اشاره‌ای بود به چشم افرادی که هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته بود مورد توجه قرار گرفت. در اینجا همراه هستیم با عاطفه چهارمحالیان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران، تا بیشتر در ارتباط با واکنشی که هنرمندان نشون دادن و این تأثیری که میتونه بذاره صحبت کنیم. خانم چهارمحالیان، بهتون خیر مقدم میگم و مایلم از همینجا شروع کنیم که به هر حال واکنش هنرمندان، البته در شبکه‌های اجتماعی اینطوری دیده میشد که خیلی‌ها انتقاد می‌کردن که چرا اینقدر دیر هنرمندان واکنش نشون دادن و ابراز همدردی کردن با آنچه که در اصفهان اتفاق می‌افتاد، ولی به هر حال اتفاق افتاد. این اتفاق رو شما چگونه می‌بینید؟
من فکر میکنم که در واقع هنرمندان و اصحاب فرهنگ ایران در حالا صورت‌های مختلف واکنش داشتند، اما در حینی که حاکمیت سعی میکرد که در واقع مطالبات و اعتراضات مردم رو به نفع خودش مصادره بکنه و شکل و شمایل دیگری بهش بده، باعث شد که این حمایت‌ها جنبه محتاطانه تری پیدا بکنه. اما همزمان با به هر حال رسیدن اخباری مبنی بر اینکه افراد دارن در معرض خشونت‌هایی حالا از طریق اسلحه شاتگان هست که به نوعی دارن افراد رو هدف قرار میدن که بینایی افراد به طور کامل از دست رفته، به هر حال اخباری مبتنی بر کشته شدن بعضی از افراد داره میاد و صدمه های جبران ناپذیر فیزیکی، من فکر میکنم که شخصا فکر میکنم که این شلیک ها به شکلی نمادین و حتی واقعی مشخصا اخلاق و ماهیت مطلوب سیاست رو و بنیانهای ارزش‌های اجتماعی مدرن و مدنیت رو مخاطب قرار دادن و هدف گرفتن، یعنی دارن به حق آزادی بیان و حق اعتراض مردم، به حق آبه مردم شلیک میکنن، به گفتگو دارن شلیک میکنن و ماها به عنوان کسانی که در واقع روایتگران و معناجویان و معناخواهان انسانیت هستیم در جامعه انسانی، هر نوع سکوتمون یا حمایت نکردنمون از تمام این حقوق در واقع به نظر من به نوعی اجازه دادن به این شرایطیه که داره همه ساختارهای معنایی و ارزشی ما رو تخریب میکنه.
خانم چهارمعالیان، یک سوالی که به نظرم اومد با توجه به صحبتی که شما کردید درباره هدف قرار دادن گفتگو یا دیالوگ از سوی حکومت، فکر میکنید که آیا اصلا در شرایط فعلی امکان گفتگویی وجود داشت یا گفتگو اصلا به بنبست رسیده در جامعه؟ حالا شما با توجه به اینکه فعالیت نویسندگی هم میکنید و الان اون چیزی که داریم میبینیم همین به بنبست رسیدن گفتگوه که منجر میشه به اینکه ما خشونت سیاسی رو خیلی برهنه و عریان از طرف بخشی از حاکمیت ببینیم.
بله دقیقا، به نظر من حاکمیت با اینجور برخوردها داره بنبست رو به شکل تاریخی، اجتماعی و ساختاری اعلام میکنه، به این دلیل که با دامن گرفتن حالا این خشونت ها ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم در موضع قربانی و تدافعی صرف فرو برن و هیچ واکنش دیگری رو در واقع در پاسخ به ظلم و ستم و به هر حال این شکل از کشتاری که داره بر اونها روا میشه هیچ پاسخی رو نشون ندم؟ قاعدتا پاسخ به هر حال این شکل رفتار با مردم، با اعتراضات مردم، با اعتراضات به واقع مسالمت آمیز مردم، ابزارهای درست و عقلایی گفتگو نخواهد بود. و من فکر میکنم با این مشی ریاکارانه و این مدام و مدام افزودن فاصله معنادار اهداف حاکمیت از مطالبات و نیازهای مردم، واقعا فکر نمی کنم که باید منتظر این باشیم که یک برخورد مدنی یا یک در واقع راهکار مدنی این وسط جلوی پای ما قرار بگیره. و آنچه که من می خوام بهش اشاره کنم توی این بحث اینه که خاموش کردن چشم ها به معنای بستن چشم ها نیست، بلکه به واقع چراغ های بیشتری رو روشن خواهد کرد در این تاریکی.
بله، و خیلی کوتاه میخوام در یک جمله پاسخ بدید که آیا فکر میکنید که آنچه در اصفهان اتفاق افتاد روایتش به ادبیات معاصر ما راه پیدا خواهد کرد با وجود همه سانسوری که در ایران هم وجود داره و امکان بیان شاید برای نویسنده ها نباشه؟
ببینید قطعا ادبیات همواره روایتگر مسائل تاریخی بوده، حتی اگر که به واسطه خفقانهای سیاسی نویسندگان نتونستن به طور مستقیم اون به هر حال صد سانسور رو بشکنن، اما از ابزارهای استعاره، از ابزارهای کنایه، از ابزارهای تمثیلی همواره استفاده کردن و آینه زمانه خودشون شدن. اما در شرایط فعلی فکر میکنم که ادبیات ایران هم در مرحله ایستاده که قطعا پرچمدار و بیانگر ظلمی خواهد بود که بر جامعه ایرانی در حال به هر حال فرود آمدنه.
بله، سپاسگزارم عاطفه چهارمحالیان، نویسنده در ایران، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به واکنش هنرمندان در خصوص اصفهان. من دیدم که تعدادی از شنوندگان و کاربران رادیو فردا هم واکنششون دادن. از جمله یکی از کاربران نوشته که این روش برخورد با امت حزب الله و ملت همیشه در صحنه است. مسئولین خود میدانید که سر و پا ایراد هستید. این روش روش حکومت‌های غیر مذهبی است و قابل مقایسه با یک حکومت خدمتگزار به مستضعفین نیست. اگر فشار زیاد بیاورید احتمال قیام و مسلح شدن مردم هست. واقعا نمیدانید چقدر وضعیت خطرناک است یا خود را به خواب زدید. از ما گفتند، هرچند گوش شنوایی ندارید. بنیامین سعد با ماست تا بپردازیم به یک موضوع و اون همین که ایرانی‌ها هجوم بردن در جامعه سیاه به ترکیه. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. بله، غیر از موضوع اصفهان و همراهی حالا گروه های بیشتری از چهره های فرهنگی و هنری با اعتراض های اصفهان و اینکه خب خیلی از معترضین اصفهانی بینایی خودشون رو بالغ بر 20 نفر حتی 30 تا 40 نفر هم عنوان میشه در واقع شبکه های اجتماعی و منابع خبری غیر رسمی از ایران اعلام کردن، موضوع دیگری هست که برمیگرده به وضعیت اقتصادی در ایران. خیلی از ایرانی ها برای اینکه بتونن کسب و کار حالا مقطعی حداقل داشته باشن، با هجوم به کشور همسایه ترکیه کالاهایی رو از اونجا به ایران میارن که بتونن بفروشن و به نوعی حالا در گروه های کوچکی که تشکیل میدن با چمدون های زیاد انواع لباس یا کالاهای دیگر رو از ترکیه به ایران میارن برای فروش که خب یه سودی بکنن.
فروش های اینستاگرامی دیگه بنیامین،
اینستاگرامی یا حالا برپایی در واقع بازارچه های خانگی، بازارهای خانگی درسته. یا فروش خانگی که از طریق آیهی اعلام میکنن. این البته از قدیم هم در ایران رواج داشت،
ولی
در سالهای اخیر به خاطر وضعیت بعد اقتصادی و اینکه خب در تخفیف ها و حراج هایی که میشه تخفیف های مناسبی پیدا میشه در ترکیه، خیلی از ایرانی ها که کالای خارجی میخوان و به خاطر محدودیت های بیشمار امکان دسترسی به کالای خارجی رو ندارن، از جمله حالا ممنوعیت هایی که حکومت برای تبادل مالی با اسبانیش بوده با خارج از ایران یا ارتباطات مالی برای خرید کالا از خارج از ایران وجود داره، به این وسیله کالاهایی که خارجی هستن حالا یا خود محصول کشور ترکیه هستن یا محصول کشورهای دیگه هستن رو به ایران میارن برای فروش که هم یک سودی بکنن. خب اونها رو با قیمت پایین‌تری در حراج‌های مختلف خریداری میکنن و در ایران به قیمت‌های خیلی بیشتر با توجه به نرخ سرسام‌آور قیمت دلار و در نرخ دلار و مسئولی از این دست میفروشن که یک سودی بکنن.
حالا یک سوالی که میخوام اینو بپرسم اینه که واکنشا چی بوده؟ آیا بیشتر حمایت طلبانه بوده، انتقادی بوده، یا حالا منظورم انتقاد به مقام‌های مسئول که این وضعیت رو پدید آوردن؟
خب به طور کلی این روش‌ها شبیه روش‌های در واقع روشی که کولبرها برای کسب و کار و امرار معاش استفاده میکنن، روش‌های مرسومی در کشورهای پیشرفته دنیا یا جاهایی که قانونمند هستن نیست، به خاطر اینکه این کالاها بدون در نظر گرفتن بارنامه‌های رسمی گمرکی وارد ایران میشه، مالیات اونها معلوم نیست چه میشود و اساساً به هر حال به گسترش گرانی یا به نوعی بازار سیاه کمک میکنه در داخل کشور و این از نظر حالا اقتصادی موجودی که کارشناس ها یا فعالین اقتصادی معتقد هستن کار درستی نیست. دلیلش هم همونطوری که گفتی خیلی از کاربرها سیاست های جمهوری اسلامی میدونن، به خاطر اینکه تقریبا حساری دور ایران کشیده برای معاملات بین المللی و حالا بخشش به تحریم های برمیگرده که باز حاصل رفتارهای جمهوری اسلامی هست و بخشش هم به نادیده گرفتن برخی تعهدات بین المللی مثل همون قانون در واقع پولشویی FATF یا مسائلی از این دست که اساساً مبادله مالی با جهان خارج رو برای ایرانیان تقریبا غیر ممکن کرده، غیر از حالا کسانی که حکومتی هستن، راه های دور زدن رو بلدن، مردم عادی، شهروندان، امکان دسترسی به کالاهاشون، چیزی که بسیار ساده است، در همه کشورهای دنیا از طریق سایت های خرید میتونن کالاشون رو خرید بکنن و براشون ارسال میشه، در ایران وجود نداره.
به هر حال کلا به طور کل میشه گفت اصلا معنی قاچاق در ایران با همه جای دنیا فرق داره، شما کالاهای رو قاچاق. دقیقاً. ممنون از بنیامین سعد که با ما همراه بود، پیامی رو هم که خوندم از عظیم بود. ممنون از شما که با ما همراه بودید، روز خوبی داشته باشید، تا مجله بعد از ظهر. We'll be right back.